به تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و گران قدرمون، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. باز هم ایام عید بزرگ مبعث رو به همتون تبریک و تهنیت میگم. انشالله هممون تلاش بکنیم از فرصت باقی مانده ماه رجب نهایت بهره و استفاده رو ببریم. ما رو هم دعا بکنید. پیشا پیش فرارسیدن ماه شعبان المعظم رو هم به همتون تبریک و شاد باش میگم. حاجی آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی مبارکتون باشه ان شاء الله.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، همه بینندگان و همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت ایام مبعث شریف که گذشت و ایامی که در پیش داریم ان شاء الله.
بسیار خوب، نورون علی نور دیگه این ایام. حاجی آقا بدینی، بحث ما با حاجی آقا بدینی بزرگوارمون سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم هست. قصه حضرت آدم و فرزندان او تمام شد. امروز وارد بحث جدیدی خواهیم شد. متا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، حاجی آبدینی، با توجه به اینکه در آستانه ماه معظم شعبان هستیم و مناسبت‌های پیش رو، کمی از فضیلت این ماه بشنویم و انشالله وارد بحثمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در خدمت ماه رجب بودیم و انشالله همون جوری که فرمودند رجب ماه ولایت بود، انشالله از ولایت کمال استفاده رو کرده باشیم تا آماده ورود به باب نبوت باشیم که ماه شعبان است. ماه شعبان یکی از عظیمترین ماهایی است که اولین شب قدر از شبهای قدر در نیمه شعبان واقع شده که عظمت زیادی دارد و مقدمه است برای ورود به ماه مبارک رمضان. ماه شعبان ماه نبی گرامی اسلام است که فرمودن که از شعبان و شهری، بعد اونجا فرمودن که رحم الله من اعاننی علی شهری، کسی که پیغمبر فرمودن که ماه شعبان ماه من است و خدا رحمت کند هر کسی را که من را در ماه شعبان اعانه و کمک کند، یاری کند. لذا در ماه شعبان هر قدر که ما به اون اذکار و اعمالی که وارد شده بیشتر مراقبت داشته باشیم، قربت و نزدیکی به پیغمبر پیدا کردیم.
یاری ما
این گونه است که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه می فرمودن ایام ماه شعبان رو به روزه، با روزه من رو یاری کنی. لذا اختصاص دارد ماه شعبان در نزدیکی به وجود نبی گرامی اسلام، یکی با روزه در این ماه، یکی با صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر که در این ایام بسیار وارد شده در ماه شعبان، و یکی هم با استغفار در ماه شعبان که استغفار در ماه شعبان خیلی در حقیقت عظیم است. لذا روایاتی که وارد شده است این است که می‌فرمایند در از امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که هنگامی که ماه شعبان وارد می‌شد جمع می‌کرد یارانش رو و می فرمود اتدرون ما هذا الشهر، آیا می دانید که این چه ماهی؟ هادا شهر و شعبان و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول شعبانون شهری فصوموا هذا الشهر حبا لنبیکم، روزه بگیرید به خاطر محبتتون به پیغمبر. بعد میفرماید که بعد تقربا الی ربکم حبا لنبیکم و تقربا الی ربکم. خیلی زیباست. همچنین از امام حسین علیه السلام نقل شده است که من صام شعبان حبا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تقربا الی الله احبه الله و قربه الی کرامته یوم القیامه، که هر کسی روزه بگیرد حبا لرسول خدا و تقربا الی الله، این در روز قیامت نزدیک است به خدا و مورد کرامت قرار میگیرد. این بعضی از روایاتی است که وارد شده. بعد می‌فرمودند که وقتی پیغمبر هلال ماه شعبان رو می‌دید، اونجا خطاب می‌کرد یا اهل یثرب انی رسول و رسول الله الیکم. می‌فرمودند که وقتی که هلال ماه شعبان بود، می‌فرمودند یک کسی ندا بکند از جانب ایشون که انی رسول و رسول الله الیکم، الا ان شعبان شهری فرحم الله من اعاننی الا شهری، هر کسی من رو در این شهر اعانه بکند، یاری بکند، خدای تعالی او رو مورد رحمت قرار میده. لذا مرحوم آمیرزاده آقای ملکی تبریزی هم در کتاب شریف المراقبات، این که مطالبی که عرض کردم از مفاتیح بود، دوستان مفصلش رو در اعمال ماه شعبان رجوع کنن
ببینن،
خیلی زیباست. بله. که خیلی عالی است، اعمال مفصل اونجا ذکر شده، غیر از این مقدمه اعمال هم ذکر شده. منتها ایشون میفرماید در فصل نهم در منزل شعبان، تعبیر به منزل شعبان قبلا عرض کردیم، ایام هر کدام منزلی از منازل سلوک به سوی خدا هستن.
بله.
یعنی حرکت معنوی انسان، ما یه منازل سیر مادی داریم، از اینجا میخوایم بریم مشهد مثلا تا تهران بریم، تا گرسار بریم، سمنان، این منازل
منزل به منزل, منزل, منزل. بله.
راه در منازل سلوک الی الله هم منازلی داره، یکی از اون منازل شعبان است که برای خود خواص و آثاری داره. که این هم ایشون فی منزل شعبان، در منزلت و اون محلی که انسان رو به سمت خدای تعالی سوق میده از ماه شعبان، که اون سیر و سلوک از این منزل چه آثاری دارد. بعد ایشون فرماد به هذا المنزل من منازل العمر للسالک الی الله، منازل عمر سلوکی است. یه عمر مادی داریم، یه عمر سلوکی
در اون سیر و سلوک ما در واقع،
این در حقیقت از منازل عمر سلوکی انسان است که لهو شأن عظیم و فضل کثیر و فیه لیله من لیال القدر، در این شب، در این ماه هست، یکی از شبهای قدر که همون شب نیمه شعبان است. بعد ایشون فرماید که در این که این نیمه ماه شعبان به این فضیلت آراسته بود، به فضیلت مولودی هم که وعده تام الهی برای این است که تمام وعده های انبیا تو طول تاریخ محقق بشه و آماده بشن انسان ها برای اون ظرفیت عظیم حاکمیت توحیدی که تا در از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ بی سابقه است، در اون روز مولودشه، که این عظمت رو ویژه می کند. بعد ایشون فرمودن که اعمال ماه شعبان صلات و صدقه و مناجات است. یک صلوات شعبانیه داریم در این ماه که قبل وقت زوال، یعنی انسان نماز ظهر رو که میخونه، خوبه که بهترین وقتش این است که صلوات شعبانیه رو در اون وقت بخونه، خیلی عالی است. و اهل سلوک و کسانی که اهل مراقبه بودن به کسانی که میخواستن سلوک بکنن، یکی این صلوات رو خیلی سفارش میکردن در ماه شعبان ترک نشود،
که مضامین بسیار عالی و بلندی هم
بلند است که در مفاتیح ذکر شده و دوستان میتونن اونجا وقت زوال بعد از نماز ظهر، خیلی مستحب است. یکی هم مناجات شعبانیه در این ماه که دیگه اگر بگیم بیداد میکند در حرکت کمالیه و بی نظیر است در حرکت کمالیه، کم گفتیم و هرچی بخوایم در وصفش بگیم که چقدر آثار دارد این مناجات شعبانیه، که اکثر حضرات معصومین این مناجات رو میخوندن، از جمله به اصطلاح ادعیه و مناجات هایی است که اکثر حضرات داشتن، مناجات شعبانی است. من فقط به یه جملهش اشاره بکنم که دوستان یادشون میاد که امام رحمت الله علیه به کرات مکرر این قسمت رو در بعضی از حالات خیلی عالیشون که میخواستن ذکر بکنن مناجات شعبانیه رو میخوندن، و آدم وقتی ایشون رو میدید با این کیف میخونه میفهمید این چقدر عالیه. ما که نمیفهمیم و خودم رو عرض میکنم شعوری هم ندارم به فهم اینها، اما میبینیم میابیم که اولیا چه در حقیقت با این فرازهای این مناجات شعبانیه چه کیفها دارن، چه حالاتی دارن،
چه مسیرهایی
رو طی میکنن با این. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من ببخش کمال انقطاع به سوی خودت را. کمال انقطاع، ما نمیدونیم انقطاع چیه که کمالش چی باشه. الهی حبلی کما، از همه چیز بریدن و فقط به او پیوستن. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چشمهای دل ما رو با روشنی به سمت خودت فقط متوجه بکن. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه حجابهای نوریه، نه این نورهای ظاهری، حجابهای نوریه اونها هم با این ابصار شکافته شود، دریده شود، نه حجابهای ظلمانیه، حجابهای نوریه. ما نمیدونیم حجاب چیه، حجاب ظلمانی چیه، حجاب نوریه چیه. برای دهان ما هم گندست بخوایم از این حرفا بزنیم، بزرگتر از دهان ماست. اما داریم متن این مناجات رو میخونیم که همین الفاظش هم برای ما شیرین و زیباست. می‌فرما فتصل الی معدن العظمه، تا وصل بشم به معدن عظمت، نه به عظمت، به معدن عظمت. و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک، ارواح ما معلق شود و گره بخورد به عز قدس تو، که عزت از عظیمترین صفات الهی است و اسماء الهی است که جا برای غیر نمیگذارد. که چو سلطان عزت علم بر کشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. که اونجایی که سلطان عزت قد علم می کند، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، می فرماید این حالت رو که تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، که ادامه داره که خیلی این مناجات لطیف است. انشاءالله دوستان در این ماه عظیم، این تقربن الى النبی گرامی و قربتن الالله، این مناجات رو و این صلوات شعبانیه رو و تکثیر صلوات و کثرت صلوات رو و صدقه و استغفار رو انشاءالله فراموش نکنید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بسیار مقدمه خوب و پرباری بود، اون هم در آستانه ماه شعبان معظم. انشاءالله از لحظه لحظه این ماه هممون استفاده بکنیم، مهیا بشیم و آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. انشاءالله این ایام بر همتون مبارک باشه و پر خیر و برکت باشه. یادم نمیره اولین جلساتی که آقای عابدین بزرگوار اومدن و بحث سیره تربیتی انبیا رو مطرح کردن، فرمودن که زندگی هر کدوم از انبیا و سیره شون به منزله یک پازلیه، اگر بخوایم تشبیه بکنیم، که اگر این پازل کامل بشه میشه جمال زیبای نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. با همین نگاه و با همین روی کرد وارد قصه حضرت ادریس خواهیم شد. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. من این ایامی که به خصوص و ویژه مشغول بودم بر این که سرگذشت حضرت ادریس رو و حالات و کمالات حضرت ادریس سلام الله علیه رو مطالعه بکنم، دیدم که ما چه ظرفیت های عظیمی رو خدای تعالی برامون قرار داده از انبیا، و چه حالات عظیمی رو و چه شفیعان بزرگی رو برامون قرار داده، به خصوص با همون نقلی که الان شما از اون بحث‌های اول کردید که اینا هر کدام شأنی از شؤون نبی ختمی هستن و عظمت اینها خدشه‌ای به این که ما نبی گرامی اسلام داریم و حضرات معصومین داریم،
خاتم الانبیاء والمرسلین،
بلکه هر چقدر اینها عظیم‌تر باشن تازه می‌فهمیم عظمت نبی گرامی و آل او چقدر است که اینها شأنی از شؤون او هستن. حالا ایشالله تو ذیل بحث و تو دنباله بحث ایشالله بعضی از این مباحث رو عرض خواهیم کرد. حضرت ادریس سلام الله علیه با چند واسطه پدرش میشه شیث نبی، که شیث هم فرزند آدم بود. با چند واسطه، شاید مثلا چهار واسطه به حضرت ادریس میخوریم، که حضرت ادریس به دنیا آمدند و نبی بودند که تو بین انبیایی که از آدم تا نوح نبی سلام الله علیه ما بودند، شاید نبی است که خوب می درخشد. حضرت شیث رو که گذشت، حضرت ادریس شاید در توسلات اولیاء الهی، در مناجات ها و ادعیه‌ای که از حضرات معصومین رسیده، به اسمایی که بر ادریس سلام الله علیه افاضه شده قسم خورده می شود که نشون میده که
عظمت
ما عظمت دارد. در مشاهداتی که اولیاء الهی داشتند و نقل کردند، بار یافتن به خدمت ادریس نبی یکی از بزرگترین کمالاتی بوده که در خودشون می دیدن که با ادریس نبی ارتباط برقرار کردند. ادریس نبی سلام الله علیه با اینکه در شاید برای ما خیلی معلوم نباشد و آشکار نباشد، اما برای اولیاء الهی یکی از ذخایری است که به او خیلی توسلات داشتند، با او خیلی اونس داشتند، در مشاهداتشون با او ارتباط داشتند. ادریس نبی سلام الله در تورات اسمش اخنوخه و در کتب یونانیون اسمش هرمسه. هرمس که گفته می شود همون در حقیقت ادریس است. اخنوخ هم در تورات و لسان در حقیقت عبری اخنوخ ذکر شده، یا نزدیک به این، هم اخنوخ ذکر شده هم نزدیک به این که ما خیلی حالا اصل لفظ ادریس رو که گذاشتن، از بس که حضرت ادریس کثرت تدریس داشت، کتب به اصطلاح اون صحف نازله بر آدم سلام الله علیه و حکم نازله بر آدم سلام الله علیه رو و صحفی که بر خودش نازل شد. در بین انبیا چندین نبی اختصاص دارند به این که صحیفه های الهی برشون نازل شده. چند نبی هستند که اختصاص دارند. شاید مثلا تو بیشترین روایاتی که ذکر شده به 14-15 نبی نمیرسن که صحف برشون نازل شده. تو بین این 14-15 نفر که حد اکثر ذکر شده، بعضی هم 7 نبی رو ذکر کردن، اما تو بین این 14 مثلا یا 15 نبی که برشون صحف نازل شده، یکی از اونها ادریس نبی است که از حدود 100 خورده ای صحیفه که بر همه نازل شده، حدود 30 صحیفه بر ادریس نبی نازل شده،
فقط بر ایشون
نازل شده، که اینها نشون دهنده این است که یک حقیقت عظیمی است. البته صحف مطالب مختلفی داشتن. بعضی از صحف اعمال و اوراد و در حقیقت وظایف بوده، بعضی از صحف فقط مواعظ بوده، بعضی از صحف در حقیقت چی بوده؟ حکمت ها و اون به اصطلاح مباحث حکمی دقیق معرفتی بوده. صحفی که بر ادریس نازل شده تو در روایات ذکر شده که از جمله صحفی بوده که مباحث حکمی و معرفتی درش خیلی عظیم بوده. سرگذشت ادریس سلام الله علیه هم با همین خیلی نسبت دارد. ادریس سلام الله علیه در ایام جوانی حالت توحیدی عظیمی احاطش میکن، هنوز مبعوث به نبوت نشده، حالت الهیت شدیدی او رو فرا میگیره. در جایی که ظلم و شرک عرض کردیم از دوران آدم تا دوران به اصطلاح نوح نبی، بعد از یعنی حضرت آدم تا دوران نوح نبی تقریبا ظلم حاکم بود و اهل توحید در به اصطلاح محدودیت و اقلیت بودند. لذا دارد که ادریس سلام الله علیه شروع کرد به این افکار توحیدی خودش رو و اون یافته‌ها و شهودهای توحیدیش رو که با تعمق در آیات انفسی و آفاقی به دست می آورد سیر بده، دیگران رو هم جذب بکنه، که تعبیری که بعضی از روایات دارد این است که تونست با زحمت زیاد 10 نفر رو، 7 نفر رو، بعد 10 نفر رو، بعد شدن 100 نفر، بعد شدن 1000 نفر، و بعد از بین اینها، من اینا رو مختصر دارم میگم، اینا روایاته، متن روایات، از بین اینها حدود در حقیقت 7 نفر رو با چند مرحله که دارد، اول خلاصه 100 نفر رو از بین 1000 نفر دوباره منتخب کرد و بعد 70
قربال شدن،
یعنی اینهای قربال شدن تا اینکه اون عمیق‌ترینشون و موحدترین اینها رو انتخاب کرد. 7 نفر شدن. این 7 نفر در یک بیابانی رفتن و شروع کردن به دعای ویژه و غرق در عبادت تا اینکه خدای تعالی اونها رو دستگیری ویژه بکند. یعنی حالتی که برای خدای تعالی عبادات ویژه خودشون رو وقف کردن برای این کار، تا اینکه خدای تعالی ادریس نبی رو مأموریت نبوت بهش اعطا کرد. این مأموریت نبوت جزء اولین مراحلش هم، ببینید اینها نظام اجتماعی که این نبی می توانست خودش تنهایی سر به کوه بیابون بگذاره در عبادت حق و غرق نعمت ها و اون معرفت های الهی باشه، بله. اما اومده با تبلیغ نشون میده وظیفه ما چیه، چگونه تو تبلیغ و ارتباط با دیگران رشد محقق بشه و دیگران رو با خودش همراه بکنه، چون حرکت کمالی کاروانی است. سیر معرفتی ما و حرکت کمالی ما کاروانی است. همه انبیا مسیرشون کاروانی بوده،
تنها نبودن،
تنها نبودن، به دنبال این بودن که اگر جایی نبی به تنهایی حرکتی داشته، مال این بوده قابلیت قابل در کار نبوده و الا او آمادگی داشته، دیگران قابل نبودن. لذا ادریس دارد در اینجا جمعی رو با خودش همراه کرد و اولین مأموریتی که از طرف خدای تعالی به او اعطا شد، خب این خیلی سنگینه. یک کسی که حد اکثر اینها شدن 1000 نفر در یک حالت خفایی زندگی میکنن و مناجات های مخفیانه دارن با خدای تعالی.
انبیا مخفی بودن دیگه.
بله دیگه، بله. ادریس مخفیانه سلام علیه، تا زمان نوح انبیا علنی نبودن، آشکار نبودن. اگر علنی هم میشدن در یه بره بعد دوباره، حالا عرض میکنیم، دوباره چی میشدن؟ مخفی میشد. لذا مأموریت به ایشون داده میشه و ایشون سراغ ظالم زمانه میره. اون ظالم زمانه کاری که کرده بوده این بوده که وقتی که داشته سفر، ببینید حالا زمانهای صدرها هنوز انسانها زیاد نیستن، ولی ببینید اون هرسها و طمعها از کی بوده. یعنی اینجوری نیستش که آدم هرچی داشته باشه، هرچی وسعت دارایی داشته باشه و ملف داشته باشه، سیرابی داشته باشه تو این مسئله. نه، سیر شدن نیست. دارد در اونجا حاکمی که در اون دوره بود و ظالم بود داشت عبور میکرد از زمین، دید این زمین خیلی سرسبز و خوبه، گفت اینم باید مال من باشه. وقتی که گفتن صاحبش کیه، که این آقا که موحدم بوده در اون دوره، در حقیقت شخصی از یاران ادریس بوده، که اونجا میرسه میگه اینو پس بگید اینو بده من. میگه بابا من همه خرج زن و بچه‌م از همینه. میگه پس بفروشش به من. میگه من راهی غیر از این ندارم، اگه بفروشم راه معاشی غیر از این ندارم به شما. دارد که وقتی میاد خونه، این شاه خیلی غمگین بوده، همسرش که خیلی خلاصه از تعبیر این است که خیلی حیلگر بود این همسر، چرا ناراحتی؟ میگه اینجوریه. میگه کاری نداره، من یه پرونده سازی براش میکنم، اما ببینیم اینها یه پرونده سازی میکنم که این رو از دین ملک خارج میگم هست و شهادت میدن ادعی و میتونی تو بکشیش و زمینشو مالک بشی. اونجا دارد که وقتی این جریان اتفاق افتاد و محقق شد، همینجور هم شد، خدا به ادریس خطاب کرد. اینا عقابیست که خدا وعده داده در دنیا محقق بکنن. ما فکر نکنیم گاهی کارهای ما خارج از این هاست. فکر نکنیم ما مالک مثلا حالا پادشاه نیستیم، نمیتونیم. گاهی همین تعدیهای ما هم بوی همین رو میده. به فرمایش از آیت الله بهجت، ما سعه گاهی بستیت پیدا نکردیم در خیلی از کارها تا اون کارهای سنگین از ما بروز نکرده، ولی در همین هیته‌ای که هستیم، در همین مقداری که دستمون بازه،
اندازه خودمون
داریم همین کارا رو می‌کنیم.
اون ظلم رو ممکنه مرتکب
بشیم. یعنی داریم که در همسایگیمون گاهی، گاهی در به اصطلاح دوستانمون،
تو خانه
گاهی
خودمون،
تو خانه خودمون، بین همسر و فرزند همونجا، گاهی تو ادارمون برای یکی میزنیم، یکی ساقط بشه، من به جاش برم یا دیگری جاش بیاد. خیلی جاها نمودار داره. خدای تعالی اینجا اینقدر از این مسئله، از این مسئله اینقدر غضبش برافروخته میشه، ادریس رو میفرسته سراغ او. اونجا دارد که اگر باشه خود متن این قسمت رو از ادریس بخونم که جالبه، میگه اونجا وقتی که ادریس رو میفرسته سراغش، بعد خطاب میکنه که تو مغرور شدی از این که من صبر میکنم، حلم دارم. خدای تعالی میفرماید از این که حلم دارم در برخورد با ظلم تو مغرور شدی. اونجا بهش میفرماید که خیلی تعبیر سنگینه، اما و عزتی لان تقمن له من کف العاجل، به زودی بگو بهش که به زودی از تو انتقام میگیرم. به ظلم حق کسی رو زائل کردی، به ظلم حق کسی رو گرفتن که مظلوم قدرت در قد اون
دفاع و احقاق نداشته
باشد و براش پرونده سازی هم کردن به طوری که محکوم هم شده باشد، سنگین ترین در حقیقت عقاب الهی رو به دنبال خودش داره. مظلومیتی که قدرت دفاع ندارد، در روایت دارد مظلومی که قدرت دفاع ندارد و علیهش پرونده سازی کردیم، این به سرعت انتقام الهی محقق میشه. بترسیم از این. اینجوریستش که دنبال اینم باشیم فکر کنیم همیشه باید یه حاکمی باشد. هر کسی تو هر جایی که هستش همین کارها امکان پذیره.
وصیت و نصیحت امام حسین به امام سجاد که بترس از آه مظلومی که پناهی جز خدا نداره.
یعنی اینها شاهد بر این است که سنت الهی است. انحصار به یک جای خاصی
دوران
نداره.
خاصی نداره.
بعد اونجا دارد که ول اصلبنک ملک کف العاجل، به زودی سرنگونت خواهم کرد و سلب ملک تو خواهم کرد. بعد شهر تو رو هم از بس که تو ظالم بودی، شهر تو و تمام سلطنت تو رو ویران میکنن. لأخربن مدینتک، همه در اینقدر خدای تعالی غضب براش ایجاد شده که ظلمی که کرده پایه های سلطنت او و تمام جای ملوکیت و مالکیت او رو از بین میبرد و لأذلن عزک، عزتت رو به ذلت تبدیل میکنم، لأذلن عزک، عزتت رو به خیلی نو وحشتناک برای انسان.
و حالا حضرت ادریس پیغامبر این پیامه
رفته سراغ این ظالمی که از هیچ ظلمی عبا ندارد. چقدر توحید باید در وجود انسان حاکم باشد که بهش میگه برو، میگه چشم، نمیگه من تنهایی، این ظالم میکشه، او رو کشت، من برم بگم این رو هم با این تهدیدات عظیم، او تهدید نکرد کشتش، من با این تهدیدات عظیم و لأطعمن الکلاب لحم امرأتک، چون زن تو در اینجا دسیسه خیلی نقش داشت، گوشت او در حقیقت طعمه سگان خواهد شد، سگان از او در حقیقت تغذیه خواهند کرد، اینجور با سختی کشته خواهد شد. یعنی اینم تقاص اون ظلمی بود که زن و بچه اون شخص رو اینجور در حقیقت چکار کرد؟ اسیر کرد، او رو از بین برد و حق زن و بچهش رو از بین، و اونها در یک فشار و سختی زندگی کردن. بعد اونجا خطاب میکند که تو رو گول زد فقط غرک یا مبتلا حلمی انک، خطاب به همه ماست، ای کسی که داری امتحان میشی، گول زده تو رو حلم من، صبر من، خدای تعالی میفرماید که داری راه و گرفتی، تون داری میری در گناه و معصیت، در ظلم و ستیز، در ضایع کردن حقوق بندگان، راه و گرفتی داری میری، این که من حلم به خرج میدم تا بلکه تو برگردی، بلکه یه جا سیر شی بگی اشتباه کردم، توبه کردم، این که من حلم به خرج میدم، قرکه تو رو مغرور کرده که خبری نیست،
از این حلم و صبر من داری سوء استفاده میکنی.
کسی که حلم الهی باعث بشه که سرعت ظلمشو بیشتر بکنه، در مقابل حق ایستاده، فقط بارزنی بالمحاربه، من رو به جنگ دعوت کرده، حدیث قدسی من رو به جنگ دعوت کرده. بعد میفرماید که در اینجا فعطاه ادریس به رسالت ربه و هو فی مجلسهی و حوله اصحابه، نشسته بودن همام دور تا دور اطراف اینا، ادریس به تنهایی آمد و همین رو گفت. بعد اونجا دارد که وقتی که برگشت بهش این شاه گفت زود برو، اگر دیرتر بری از جلو چشمان تو رو میکشم، اگر میخوای به کشتن مبتلا نشی. یعنی معلوم بود از این پیام ترسی هم در دلش ایجاد شده که همونجا نکشت ادریس رو، یا خدای تعالی حفظ کرد ادریس را و به او در حقیقت، لذا به ادریس گفت زود برو از جلو چشمم دور شو وگرنه تو رو هم میکشم. بعد که ادریس رفت همسرش رو صدا زد، نقش ببینید کسانی که انسان رو در وسوسه، همونجور که عرض کردم شیطان قابیل رو چه جور در وسوسه هی تاییدش کرد که فرزندان تو مورد شماتت فرزندان حابیل قرار میگیرن اونجا، تا این در وسوسش در شدت تصمیمش قوی تر بشه. همسرش وارد شد گفت چی شده؟ گفت همچین مسئله‌ای بوده. گفت تو مالکی، تو ملکی، تو پادشاهی، جرأت کردی در مقابل این حرفا رو بزنه؟ خودم میفرستم و او رو در حقیقت با مثلا لشکری که 40 نفر رو فرستاد که اونجا دارد که دنبال ادریس گشتن. وقتی که رسیدن به ادریس، ادریس سلام الله علیه به اذن الهی اون 40 نفر رو در حقیقت به اذن الهی خطاب کرد که مت که مردند.
عجب.
بعد دارد که این روایت خیلی ادامه داره، طولانی، من میترسم که به اون فرازهای عظیم بحث نرسیم. ادریس از این شهر و از این خدای تعالی بهش خطاب کرد که از اینجا دور شو، عذاب من میخواد نازل بشه بر اینها و تو از اینجا دور بشو، و یارانشو برداشتن سر به بیابان گذاشتن،
اینا هجرت کردن.
ادریس یکی از کاراش سیاح بود، سیاح بودن یعنی سیر داشت، خیلی سفر داشت. اگر یه موقعی وقت میشد در مورد سفر که انبیا سفرهاشون چگونه بوده در قرآن کریم، حالا شاید تو ضمن یکی از انبیاء گرامی بحث سفرهای انبیاء، سفرهای ارضی و سفرهای سماوی، باید یه بحث
خیلی خوبه،
خیلی جالبی خیلی داره که شواهد زیادی در قرآن فقط ذکر شده. ادریس سیاح بود و اهل سیر و سفر بود، دائما روزها دائم و صوم بود، بهش میگن صوم و دهر داشت، یعنی همیشه روزه بود. و ادریس سر به بیابان گذاشت و با این حالت صومی که دائما داشت، در سحرها و شبها افطارش از جانب خدای تعالی آماده می رسید، هر جام شب می رسید همونجا استراحت می کرد، هیچ به عنوان مکانی یا جایی یا در حقیقت منزلی، خیلی انقطاع شدید بود،
تعلق به خاطر آنچنانی نداشت.
اینا خیلی عظیمه، گفتنش ساده است، هیچ انقطاعی، هیچ تعلقی برای ادریس نبود. در یکی از این حالت‌های سیر و عباداتش هم که ذکر کردن، عبادات ادریس عبادات عظیمی بود، به طوری که تعبیر ملکی که موکل بر رفع عبادات ادریس بود این است که عبادت ابلیس مطابق عبادت تمام موحدین زمان خودش بود. یعنی تمام موحدینی که در گوش و کنار و اطراف و اکناف از فرزندان آدم و ذراری آدم بودن و موحد بودن و در خفا بودن، عبادت ادریس اعظم از همه اونها بود. یعنی یک تنه
تنهایی
عباداتش افضل از همه عبادات اونها بود، که حالا یه تعبیر معنوی دقیق داره، یه تعبیر ظاهری داره که همینجوری که عرض کردم خدمتتون، یه تعبیر معنوی هم داره که عبادت هر ولی حتما تام ترین عبادت و کامل ترین عبادته و تمام عبادات دیگران شأنی از شؤون عبادت اوست و ظهوری از ظهور، چون از کانال وجود او عبادت اونها امضا می شود و قبول می شود، هم امضای در انجامش هم در حقیقت در قبولش. لذا ما داریم که اعمال ما قبل از اینکه انجام بدیم به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می رسد و بعد از اونجا چی میشه؟ اذن داده می شود و بعدم که انجام می شود اولین کسی که عرضه می شود در روش بر برای او امام زمان عجل الله هست که اعمال ما بر ایشان عرضه میشه و
اعمال خوب و بد
همه اعمال عرضه میشه.
یعنی اعمال بعدمون هم حضرت امضا میکنن؟
باید در حقیقت در تحققش واسطه در تحقق همه اعمال است. منتها شما ببینید که این عمل وقتی که میخواد به عمل بدی اقدام بکند و واسطه در انجامش به عنوانی که اذن بدهد به انجام، چون این ما میگیم در شب قدر همه اعمال نازل میشود، همه اعمال ما و همه مقدرات ما نازل میشه برای امام زمان، خوب و بدش همش.
خب اذن ندادن،
اذن ندادن انسان رو از کمال انسانی باز میداره. یعنی باید انسان چی باشه؟ با اختیارش این تصمیم رو بگیره. اذن اونها مثل مراتب علم الهیه. چطور خدای تعالی علم دارد که چه میکند؟ این علم الهی، اذن الهی.
بله،
علم امام معصوم هم از همین سن
این اینجاست که پای اختیار داره.
خیلی عالیست بحثش. منتها خب دیگه خدا رحمت کند، هست آیت الله بهجت رو یه قصه چیزی بود اینو نقل بکنم بدم نیست، ایشو میفرمود که در روایات که داریم علم حضرات معصومی در شبهای جمعه ازدیاد پیدا میکند یا در بعضی از ایام ازدیاد پیدا میکند، ازدیادش به این نیستش که علمی رو نمیدانستند اضافه شود، بلکه ازدیادش به این است علمی که در مرتبه علمشون بود میخواد تو مرتبه عین بیاد. اذن در آمدن به عین، این ازدیاد است. خیلی عالی و
بله،
معرفتی بزرگی است که خیلی کلید گره ها رو باز میکند
که میاد و به منزله ظهور میرسه.
این از علم به عین آمدن، این ازدیاد علم است خودش که هم در خدای تعالی مرتبه ایش راه دارد، هم در اون وعاء علم الهی که میشه معصوم، ظرف علم الهی که میشه معصوم، در اونجا راه دارد. خب این روایت شریف این است که بعد از این ادریس نفرین کرد این پادشاه و شهری رو که دفاع نکردند از توحید و باعث شدند که اون مظلوم با اون حالت کشته بشه، 20 سال قحطی بر این آمد و اون پادشاه و همسرش از بین رفتن و پادشاه ظالم دیگری هم آمد، دنبال این بودن که ادریس رو پیدا کنن تا قحطی برداشته بشه. بعد دارد ادریس که اگر میخواد قحطی برداشته شه، باید پادشاه و شهر، اهل شهر که اهل کفر بودن، همه با هم با حالت در حقیقت تضرع و انابه بیان و از ادریس بخوان که از خدا بخواد که، یعنی به سوی خدا تضرع بکنن. این خودش شد وسیله هدایتی، مجبور شدن تا این کارو کردن که از همین هم استفاده کرد برای هدایتگری. این روایت شریف خیلی مفصله، من دیگه خیلی خلاصش کردم و از خیلی از مواضع معرفتیش هم گذشتم و عبور کردم تا برسیم ان شاء الله به مسائل بعدی. یکی از اگر فرصت
بعد هست قرآن برسیم،
در روایت دیگری دارد که ادریس سلام الله علیه چون خیلی اهل عبادت و شدید العباده بود، ملک الموت که عزرائیل سلام الله علیه و ملک الموت، خیلی انسش برای اینکه با اون نزدیک شود زیاد شد و از خدای تعالی اذن گرفت که به ادریس نزدیک شود،
یعنی با هم مصاحبت داشته
باشد. خیلی جالب، حرف زیباست، گفتنش ساده است. ملک الموت قوه عزرائیلی کندن انقطاع، لذا در روایات ما داریم هر چیزی رو که میخوان انسان رو بکنن جدا بکنن اسمش قوه عزرائیلیه. یعنی من از موطن قبلی وقتی جدا میشم به موطن بعدی وارد میشم، کندن از موطن قبلی به قوه عزرائیلیه، ورود موطن بعدی به قوه جبرائیلیت ورود، یعنی اعطای الکال. این خودش یه بحث معرفتی زیبایی دارد. خدا رحمت کند اگر کسی خاص خلاصه جای مناسب این بحث رو ببینه در شرح دعای سحر امام خمینی رحمت الله علیه، اونجا ذیل در قد روایتی که میاره که اونجا ان لله اسما غیر متصل، این روایت میره بعد ذیلش این بحث رو مفصل از علمای مختلف نقل میکنه و خودشون هم نظرشون میگه، خیلی بحث عالی اونجا رجوع میکنن. این اسرائیل وقتی که با کسی نزدیک میشه، قوه اسرائیلی قوه انقطاعه. لذا ادریس سلام الله علیه چون انسی در انقطاع شدید الانس در انقطاع بود، اسرائیل سلام الله علیه آرزوی حشر با او رو پیدا کرد.
یعنی در واقع این سنخیت رو ایجاد کرد،
این رو ادریس ایجاد کرد تا اینکه اسرائیل که خودش همه کندنها انقطاعها به واسطه قوه او محقق، فقط مرد نیست که اسرائیل موکله،
هر کندنی
مرد یکی از انقطاعها. ما لحظه به لحظه هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. این برآمدن نفس که در حقیقت بازدم است یک انقطاع است، همچنان که دمیدن نفس یک قوه جبرائیلی. پس در هر نفسی دو نعمت، ما دائم با اسرائیل سلام الله علیه و جبرائیل و ملائک اعظم محشوریم، منتها حشر ما باید ببینیم توجه بهش نداریم. این کندن ادریس سلام الله علیه و انقطاعش باعث شد که اسرائیل سلام الله علیه تقاضا داشته باشد از خدای تعالی و اذن بخواد که با او همنشین و مأنوس باشد، که اذن الهی داده جانب. شد. بعد وقتی که آمد، حالا قصه مفصل من خلاصش بکنم که نزدیک وقت قرآن شده، وقتی که انس گرفت با ادریس سلام الله علیه و ادریس از اون پرسید تو کی هستی، حالا جریان داره که چقدر جامعه دیگه خود دوستان رجوع میکنن، گفت من ملک الموتم، گفت من سه حاجت از تو دارم، اگر خلاصه این سه حاجت منو برآورده کنی، مثلا من دعا برای تو عند الله دارم و تو رو در حقیقت مقرر. یکی از حاجتاش این بودش که مرگ رو به او بچشاند. مرگ رو به او بچشاند گفتنش ساده است، کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را خواهد چشید. چشنده نفس انسان است، یعنی نفس می چشد مرگ را، نه نفس می میرد، چشنده نفس است. دقت میکنید؟
فقط می چشد،
این می چشد و الا مرگ مثل میموند که من الان یه غذایی رو می چشم، من غذا رو می چشم، من باید باشم تا غذا رو بچشم.
بله،
این یه کل نفس ذائقه الموت،
نفس میماند،
نفس میماند.
بله،
ولی چشنده مرگ است، جدا شدن بدن از اون روح انسانی،
روح از بدن. بله،
این جدا شدن روح از بدن چشندش نفس انسان است که می چشد این رو، که دارد اینجا میخوام مرگ رو بچشم. و چون کار اسرائیل انقطاع بود، اینو میگن انخلا یا در حقیقت موت اختیاری. موت اختیاری که در روایات به ما خیلی سفارش شده، موتو قبل ان تموتو، که مراتبی دارد. هر انقطاعی که برای انسان ایجاد میشه، هر جدا شدنی یه موته. انسان اراده شو تحت اختیار اراده الهی قرار میده، یه موت، از موت اراده خودش بریده تحت اراده الهی. هر عمل صالحی که انجام میده به امر الهی یه موت، از اراده خودم رها بودن و تحت اراده الهی درآوردن. هر معصیتی که انسان جلوشو میگیره، یعنی از اون شهوت خودم جلوگیری کردن و اراده الهی رو، اینا همه انقطاعه.
بله،
همه موت از اراده. اینجا دارد که چشید موت رو و بعد گفت میخوام داخلشم در آتش رو هم ببینم، آتش رو ببینم. حالا اینا هر کدوم ذیلش روایت مطالبی داره، من دیگه دارم فقط
فهرستوار
میگم. وقتی که با آتش رو دید، آنچنان در حقیقت صعقه زد و افتاد که بعد که به هوش آمد گفت بعد از این میخوام جنت رو هم ببینم. و از خدای تعالی اذن گرفت، ملک الموت جنت رو هم به او نشون داد. ادریس وقتی که جنت رو دید، اونجا اتمام حجت کرد که من از اینجا خارج نمیشم. حالا این بحثش رو انشالله، این بحث شیره نیست، ادامش در ادامه
بعد از تلاوت
قرآن انشالله دنبال این که چی شد، چرا ادریس دقیقه و آیاتی که در مورد ادریس هست در قرآن رو انشالله ذکر خواهیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. انتظارم انتظار هوشمندانه بود و جواب بدینی به جا قطع کردیم که انشالله در بخش بعدی از دوستان همراه ما باشند. خیلی خوب، آقا نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله در ذیل بحث داستان حضرت ادریس علی نبی جناب علیه و علیه السلام. انشاءالله برمیگردیم نکات پایانی و تکمیلی رو خواهیم شنید. امروز از آیات ابتدایی سوره مبارکه یونس خواهید شنید و انشاءالله تلاوت هممون تو هم با تدبر باشه. صفحه 28 قرآن کریم جزء 11 هم آیات ابتدایی سوره مبارکه یونس، انشاءالله همراه ما باشید. برمیگردیم، ادامه فرمایشات رو خواهیم شنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انشالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و انشالله لحظه لحظه زندگیمون معطر به عطر صلوات بر محمد و آل محمد، مخصوصا در ایام ماه شعبان که ماه نبی مکرم اسلامه و پیش روی ماست. اشاره قرآنی رو بشنویم و بعد انشالله ادامه فرمایشات حاج عابدین بزرگوارمون.
در خدمت صفحه 28 ابتدای سوره یونس سلام الله علیه بودیم. من آیه دوم این سوره رو نکته عرض بکنم. می فرماید در این آیه که آیا تعجب میکنن مردم که ما وحی کنیم به یک شخصی و رجلی که مردم رو بترساند و بشارت بده به اهل ایمان. این تعبیره که انبیا بشیر و در حقیقت منذر هستن.
بله،
این بشیر و منذر بودن خیلی بحث مهم نیست، مراتبی دارد از بشارت و انذار. اینجا آیه شریفه می فرماید که ان انذر الناس، عموم مردم رو با انذار هدایت کند. این خیلی نگاه تربیت دقیقی است که برای تربیت عموم مردم باید از انذار استفاده کرد و برای مؤمنین از بشارت. یعنی تو ابتدای کار اگر میخواییم حرکت ایجاد بشه و به سمت خدای تعالی سوق پیدا کنه،
ترس باشه،
ترس اثرگذارتره، نه ترس صرف، اما ترس اثرگذارتره. لذا ابتدا باید با انذار مردم رو بیش، لذا میبینید که اگر به ما بگن که فقط این است که اگر شما نماز بخونی بهش در کاره، خیلی ها در حقیقت آمادگی ندارن برای ادامه کار. اما اگر بگن جهنم در کاره، از ترس جهنم خیلی ها از ما انجام میدیم. لذا انذار و ترس اثرگذارتر از عموم مردمه. این خلاصه یک نکته ایست که ان انذر الناس، انذار نسبت به اما و بشر الذین آمنوا، اما نسبت به کسانی. لذا ما تو نظام تربیتیمون هم همین کارو تو نظام تربیت بچه ها باید کرد، منتها بچه ها چون تو سن ورود هستن ترس نباید زیاد باشه، باید خیلی در حقیقت ملایم، اما بشارت در حقیقت تو وقتی که اعمالشون رو به صلاح میره بیشتر باشه. منتها اگر بعضی از آیات استفاده میشه که چون بچه ها بر نظام تربیتی فطرت هستن، اونجا بشارت میتواند چیار بکنه برای اونها کارساز باشه، اما تو عموم مردم که جانها به فرمایش از آیت الله خوشبخت رحمت الله علیهشون فرمودن ما در مرحله خروج از طبیعتیم، بچه ها و کودکان در مرحله ورود به طبیعت هستن، نوجوان ها در مرحله ورود به طبیعت یه اختزایی دارد، مرحله خروج از طبیعت
اختزایی دارد.
ماها بیشتر با ترس باید دیگه حالت خروج از طبیعت با ترس، اما تو کودکان البته بشارت میتونه مؤثر تر باشه.
خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ها دوست داشتن که کتابی معرفی بکنیم، که تاریخ انبیا رو مطالعه بکنن، بعد انبیا بیشتر بدونن. این کتاب تاریخ انبیا بسیار کتاب خوبی، روان، قصص قرآن از آدم تا خاتم و نبیین هست، نوشته استاد سید هاشم رسولی محلاتی، بسیار کتاب خوبی است. دوستان میتونن تهیه بکنن و استفاده بکنن و از تاریخ انبیا و سیره اونها مطلع بشن و با خبر. حالا که صحبت از معرفی کتاب شد و کتاب، من از دوستانی که رفتم به قرفه سمت خدا در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سر زدن بی‌نهایت تشکر میکنم. دوستانی که دوست دارن به قرفه ما سر بزنن، محصولات فرهنگی برنامه رو اونجا دریافت بکنن، میتونن به شهر آفتاب مراجعه بکنن، محل برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سالن 3، راهروی 2، قرفه 11. هم کتابهایی که در برنامه معرفی شده، کتابهای کارشناسان گرانقدرمون، و هم سی‌دی‌های صوتی و تصویری برنامه اونجا هست، انشاءالله مراجعه بکنید، دریافت بکنید، استفاده بکنید، ما رو هم دعا بکنید. حاجی دم فرمیشات شما رو میشنم.
بله، در خدمت روایتی بودیم که انس ادریس سلام الله علیه با ملک الموت بود و کمالاتی که به واسطه انقطاع براش ایجاد شد. من این قسمت رو عمدن دلم میخواد از روی روایت بخونم، نورانیت روایات برای ما خیلی اثرگذار.
بعد از اینکه بهشت رو بهش نشون داد،
بهشت رو بهش نشون داد، جهنم رو بهش نشون داد، وقتی که جهنم رو بهش نشون داد گفت چگونه بود، کیفر ایت جهنم را، قال بلغنی انه شدتا، من شنیده بودم که چقدر شدیده، و انه لأشد مما بلغنی، اما از اون چیز اونم توی نبی الهی وقتی یه چیزی رو شنیده اون شنیده، اون مثل شنیده های گوشی ما نیست، علم حصولی باشد، این علم های ما باشه.
بله.
اون با علم میگه اما حالا که دیدم اشد مما بلغنی، از اون چیزی که شنیده بودم و رسیده بود به من این شدیدتر و سنگینتر بود. بعد خلاصه به اصطلاح وارد شد، جنت رو نشونش داد، موت رو نشونش داد، نار رو نشونش داد و نشون داد. بعد گفتش که وقتی که نگاه کرد، فلان ما نظر الیها قال یا ملک الموت ما کنت لاخرج منها، من دیگه از جنت خارج نمیشم، وارد بهش شده. ان الله یقول، ان الله تعالی یقول کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی موت رو میشه، من چشیدم موت رو. بعد وقد ذقته، من چشیدم. و یقول ان و این منکم الا واردها، هر کسی در جهنم وارد خواهد شد. حالا این جهنم چیست که همه وارد خواهند شد؟ آیه قرآنه که همه وارد خواهند شد. وقد وردت، جهنم رو هم دیدم
و وارد شدم،
اینم ورودم. و یقول فی الجنه و ما هم بخارجین منها، در مورد بهشت آمده که اگه کسی وارد شد از اون خارج نمیشه دیگه، من نمیخوام از اینجا خارج بشم. این در حقیقت دارد که با زیرکی قبل از این که از دنیا برود وارد بهشت شد، اینم از دنیا برود به معنای موت اضطراری.
بله،
با یه موت
با این موت اختیاری وارد به
خیلی تعبیر
اونجا مون دیگه بیرون
نیومد، خارج هم نشد. بعد اونجا دارد در روایتی دارد که خدای تعالی در روایت بعدی دارد، خدای تعالی به ملک الموت گفت این حجتی بود که من یادش دادم. خدا فرمود که فقال له ربه ان ادریس انما حجک فحجک به وحی، با تو احتجاج کرد که این آیات شاهد آورد، به وحی من بود که با تو این احتجاج کرد. و انا الذی حیأت له تعجیل دخول الجنه، من بودم که برای او آماده کردم وارد شدن به جنت. نه اینکه خدا غافلگیر شد نعوذ بالله،
بله،
نه، خدا میگه من اون رو بهش یاد دادم. این هم یه یاد گرفتن بود از کم. لذا انقطاعش انقدر تام شد، موت رو چشید در حالی که هنوز زنده بود، هنوز وقت عجلش نرسیده بود. نار رو دید، عذاب نار، اون عظمت نار و شدت نار رو چشید که بفهمه چقدر عظیم است، تا خودش رو از او دور بکند و نعمت‌های بهشت و قرب الله رو در جنت چشید قبل از اینکه عجلش رسیده باشد و مراحل مواقف قیامت رو طی کرده باشد. لذا دارد که فکان حقا علیه، خدای تعالی فرمود که چون خیلی دقت بود، این خیلی جا فانه کان، چرا این من اینها رو بهش دادم؟ خدا می‌فرماید چون ینسب نفسه و جسده به یتعبه مالی، جسدش رو به خاطر من، جسمش رو به خاطر من به زحمت مینداخت، یعنی سخت میگرفت بر خودش. چون بر خودش، بر نفسش و بر جسدش سخت میگرفت. فکان حقا علیه ان اعوذه من ذلک الراحت و الطمأنینه. این یه اصله که هر چقدر انسان تابع نشه نسبت به نفس و بدنش، هر چقدر تابع نشه، هر چقدر تابع نشه،
یعنی هر چی نفس گفت ما گوش نکردیم،
شهوت ها، غضب ها، هر چقدر انسان زیر پا بوده، لذت های بدن رو هر چی که خواست رها نباشه، آزاد نباشه، هر چی که خواست، میگه این سنت من است. کان حقا علیه، سنت من این است که ان اعوذه من ذلک، هر چه سختی از این ور کشید راحت و طمأنینه رو من روزیش میکنم بر نظام. و ان ابوئه به تواضع هیلی، چون متواضع بود نسبت به من، و به صالح عبادتی من الجنت مقعدا و مکانا علیا. حالا ان شاء الله چون بحث ادریس سلام الله علیه تمام نشد، چند تا نکته عظیمش موند که اون حالت جذب انسانها رو میخواد ایجاد بکنه، ایشالله در
جلسه آینده دوستان پیگیر باشن، ایشالله قصه حضرت ادریس و نکات تربیتی که خیلی با ظرافت تمام حجای آبدینی به اونها اشاره میکنن. آقا دعا بفرمود، ایشالله خدا حافظی بکنه،
ایشالله خدای تعالی به ما برکات ماه رجب رو آنچنان که به رجبیون داد به ما هم اعطا بکنه. انشاءالله توفیق ورود به ماه شعبان رو همچنان که به همه شعبانیون انشاءالله این توفیق رو میده به ما هم عطا بکند و ما رو مورد محبت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه قرار بده. انشاءالله خدای تعالی جوانان ما رو شغل خوب، همسر خوب، انشاءالله زندگی خوش در دنیا و عاقبت خیری برای اونها انشالله و آخرت خوب قرار بدهند.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله عاقبت هممون ختم به خیر بشه. بهترین ها بر همتون آرزو میکنم. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور آقای رنجبر عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. حسن ختام برنامه امروز ما سلام بر نبی مکرم اسلام خواهد بود. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجی آمین.
يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبي أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر